أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل 17 از منهج ثانی پیرامون این مسئله بود که برخی از ممکنات با یک امکان برای تحقق اونها کافی است و همونها مبدعات و مجردات و مفارقات هن که همون امکان ذاتی برای تحقق اونها کافی است. اما برخی دیگر از ممکنات گذشته از امکان ذاتی نیازمند به یک امکان دیگری هستند به نام امکان استعدادی، که اینها را موجودات خلقی میگویند در مقابل اون موجودات که اونها را موجودات امری میخوانند. این کلیت فصل 17 هم بود و البته امتیازاتی هم بین امکان ذاتی و امکان استعدادی بود و هست که اکنون در اشارات این فصل، سلام علیکم و رحمت الله، اشارات این فصل داریم این مطالب رو میخونیم. با توجه به فرصتی که داریم و اینکه براس انشاءالله این فصل رو تمام کنیم اگر خدا بخواد، به شرط حیات در سال آینده از همین فصل 18 هم شروع بکنیم، اون مقداری که الان جا داره که بحث ها ادامه پیدا بکنه، دو تا از اشارات، این اشاره 6 و اشاره نهایی رو میخونیم که هم مرتبط با بحث است و هم دقت بیشتری دارد. خب نکته ای که در اشاره 6 صفحه 341 بیان میشود این است که نزاع در اشتراک معنوی یا لفظی امکان ذاتی و استعدادی به دلیل ثمرات فلسفی فراوانی است که بر آن مترتب می شود و از جمله اون ثمرات بحث قوه و فعل هستش. اگر ما در امکان استعدادی به لحاظ هستی شناسی و وجود شناسی رسیدیم که در حقیقت یک امکان دیگری به نام امکان استعدادی وجود دارد که این امکان استعدادی وجود بالقوه اون مستعد اللهی است که باید به او برسد، اگر ما این امر را اثبات کردیم، خب طبیعی است که خیلی از مسائل در فلسفه راهش باز می شود، از جمله وجود ماده و وجود بالقوه و مباحثی که ما در وجود بحث الوجود و اما بالقوه او بالفعل داریم اینجا راهش باز میشه، مثل این که قطع شده بسید. لذا بسیار مهمه که آیا امکان استعدادی وجود داره یا نه. فقط بحث این نیست که برخی از ممکنات هستند که امکان ذاتی و امکان استعدادی رو با هم میخوان، بلکه اگر ما به اصطلاح به وجود امکان استعدادی رسیدیم و گفتیم امکان استعدادی حتما باید باشه که بدون امکان استعدادی موجودات خلقی اصلا تحقق ندارن، خب خیلی از مسائل در فلسفه راه پیدا میکنه. وجود بالقوه بسیار امر مهمی است در فلسفه. لذا الان ایشون فرمایند که نزاع 6 نزاع در اشتراک معنوی یا لفظی امکان ذاتی و استعدادی به دلیل ثمرات فلسفی فراوانی است که بر آن مترتب می شود، از جمله ثمرات آن در بحث قوه و فعل برای اثبات مسبوقیت هر حادث به ماده است. در بحث قوه و فعل میگن که کل حادثه مسبوق به ماده و مده، این قاعده رو، این قاعده کی ما میتونیم بگیم؟ اون وقتی که ما امکان استعدادی داشته باشیم. اگر امکان استعدادی باشه این قاعده مهم فلسفی هست که کل حادث زمانیان مسبوق به ماده و مده. خب دلیلی که برای اثبات مسبوقیت حوادث زمانی به ماده از این طریق اقامه نمودن به این صورت است که هر حادث قبل از وجود یا واجب الوجود است یا ممتنع الوجود است یا ممکن الوجود، و چون سابقه عدم و لاحقه وجود دارد واجب و ممتنع نمیتواند باشد. خیلی خوب، پس ممکن الوجود است. و چون امکان، دقت فرمایید، اینجا از اینجا میریم اثبات بکنیم ماده رو. میگن امکان موجود جوهری نیست، جوهر نیست، عرض است. چون عرض است، عرض معروض میخواد، پس باید ماده وجود داشته باشد تا امکانش، امکان استعدادی یا وجود بالقوه به عنوان یک عرض، یک وصف روی اون قرار بگیرد. پس این دلیلی است برای چی؟ برای وجود ماده در خارج. چرا ماده در خارج وجود دارد؟ میگن که چون موجود ممکن دارای یک سابقه است که اون سابقه ضرورت وجود ماده رو اثبات میکند. موجود ممکن یه امکان ذاتی دارد که به لحاظ ماهیتش هستش، و یک امکان استعدادی دارد که به لحاظ وجود خارجیشه. این به لحاظ وجود خارجی چون ممکن است، این امکان استعدادی لازم است. خب این امکان استعدادی خودش که جوهر نیست، یک امر عرضی است، یک صفت است. خب جوهر امر عرضی یا صفت بدون معروض یا بدون موصوف که نمیتونه باشه که، پس حتما باید یه چیزی داشته باشیم که اون چیز معروض این کیف استعدادی یا امکان استعدادی یا وجود بالقوه باشه، و اون میشود ماده. پس بنابراین اثبات ماده از طریق امکان استعدادی است. خب پس ممکن وجود است. حالا اینجا و چون امکان موجود جوهری نیست تا قائم به ذات خود باشد، بلکه وصف است، نیازمند به تکیه‌گاهی است تا به آن اعتماد نماید. پس حادث قبل از آن که موجود باشد محتاج به ماده است که حامل امکان آن باشد. مرحوم شیخ اشراق در نقد استدلال اون رو متضمن یه مغالطه، اینو از خارج عرض میکنیم بعد تطبیق بکنیم. مرحوم شیخ اشراق میفرماید که این استدلال شما یک مغالطه توش هست. چرا؟ چون شما اومدید گفتید که هر موجود ممکنی برای تحقق خودش نیاز به امکان داره، برای درست. اما این امکان همون امکان ذاتیه، نه اینکه یک امکان دیگه ای داشته باشه. شما آمدید کنار این امکان ذاتی یه امر دیگری رو به نام امکان استعدادی دیدید و بعد گفتید که امکان استعدادی عرض است و وصف است و عرض و وصف معروض و موصوف میخواهد، پس بنابراین ما ماده میخواهیم. نه آقا، اون امکان اولی امکان ذاتی است. شما به جای امکان ذاتی در این برهانتون امکان استعدادی نشوندید. یه حرف باید بزنید، آیا ممکن امکان دارد یا نه؟ بله. چه امکانی؟ امکان ذاتی. خب امکان ذاتی که نیاز به ماده ندارد که، امکان ذاتی حاملش خود ماهیتش هستش. پس برای شما مغالطه کردید، از لفظ امکان ذاتی تصریح کردید، اومدید رو امکان استعدادی، گفتید چون این امکان دارد و امکان معروض میخواهد، موصوف میخواهد، پس باید ماده باشه. معروض و موصوفش همون ماهیت است دیگه، نیازی به امر دیگری ندارد. این اشکالی است که جناب حکیم سهروردی به عنوان یک مغالطه برای این مستدلین مطرح میکنه. حالا جوابش هم میشنوید. شیخ اشراق در نقد استدلال آن را متضمن مغالطه میداند که از ناحیه اشتراک لفظی بین امکان ذاتی و امکان استعدادی حاصل شده و موجب عدم تکرار حد وسط گردیده است. حد وسط باید تکرار بشه. خب میگیم که ممکن دارای امکان است و هر چه که دارای امکان هست در حقیقت ممتنع و واجب نیست، این امکان تحقق داره. شما اومدید گفتید که ممکن دارای امکان ذاتی است. خیلی، امکان معروض میخواهد. خب کدوم امکان معروض میخواهد؟ امکان ذاتی که معروض نمیخواد که، این امکان استعدادی است. پس شما اومدید در حقیقت حد وسط تکرار نشده، در اولی امکان ذاتیه، در دومی امکان استعدادیه، بنابراین شما دارید مغالطه میکنید. شیخ اشراق در نقد استدلال آن را متضمن مغالطه میداند که از ناحیه اشتراک لفظی بین امکان ذاتی و امکان استعدادی حاصل شده و موجب عدم تکرار حد وسط گردیده. چرا؟ زیرا در مقدمه اول شما گفتید که چی؟ این ممکن دارای امکان است. مراد از ممکن بودن هر حادثی قبل از حدوث همان امکانی است، یعنی امکان ذاتی که قسیم وجوب و امتناع می باشد. خب یعنی امکان ذاتی اینه بر. پس میگید که موجود ممکن دارای امکان است. بعد شما در صغرا چی میگید؟ میگید که امکان معروض میخواهد. امکان معروض نمیخواد که، امکان همون معروضش همون ذات و ماهیتش هستش، نه دیگه معروض بخواهد که ما بگیم که ماده هستش. و در مقدمه دوم مراد از امکانی که نیازمند به محل است امکان استعدادی است، چون اگر مراد امکان ذاتی باشد، امکان ذاتی صفت ماهیت است و از معقولات ثانیه فلسفی است و تکیه‌گاه آن فقط در ذهن هستش. خب شیخ اشراق برای نفی برهانی که بر وجود ماده برای حوادث زمانی اقامه شده، به گونه‌ای مکرر اشکال فوق را ذکر کرده است و صد متعلین هم در نوع کتاب‌های خود نظیر تعلیقات بر حکمت اشراق و تعلیقات بر شفا و اسرار با تکیه بر اشتراک معنوی امکان ذاتی و استعدادی از اشکال مزبور پاسخ داده. خب حالا اینجا جواب عرض کنید. ببینید ما اول وقتی که میگیم که هر ممکنی که البته ممکنه به معنای خلقی نه امری، ممکنه هر ممکنه خلقی نیازمنده، بله هر ممکنه خلقی امکان دارد، یک. بعد میگیم چی؟ امکان چون صفت است و عارضه است نیازمنده به معروض و ماده هستش، پس هر ممکنی مسبوق به ماده است که میشود اون قاعده کلی. خب اگر ما آمدیم و گفتیم که این امکان با امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک لفظی هستند، در لفظ شریک هستند اما مشترک معنوی نیستند، خب حرف جناب حکیم سهروردی جور در میاد. اما اگر ما آمدیم گفتیم نه، این یک مشترک معنوی است، امکان یه مشترک معنوی است که یک بعد از این معنا در امکان ذاتی است و یک بعد از این معنا در امکان استعدادی است، یعنی هر دو معنا در حقیقت در اینجا داره به کار میره. اگر ما گفتیم که بله جامعه مفهومی که به جای خودش محفوظ، بله اما جامعه حقیقی دارد، یعنی ما یک حقیقت داریم به نام امکان که این امکان یه بخشش امکان ذاتیه، یه بخشش امکان استقبالیه، امکان استعدادیه و امثال ذلك. بنابراین این مغالطه انجام نشده. مغالطه اون وقتی است که ما به اصطلاح این حد وسط تکرار نشه، امکان ذاتی در کبرا، امکان استعدادی در صغرا. اگر این طور بشه خب این طبعا استدلال ناتمامه، برای اینکه حد وسط تکرار نشده. اما الان میشون میگن که امکان معنای مشترک معنوی است و وقتی مشترک معنوی شد در کبرا و در صغرا به یک معنا هستش و اون عبارت است از این که امکان در این برای تحقق خودش نیازمند به یک ماده و معروضی هستش. نه میگه که چرا، میگه مشترک معنوی است یعنی چی؟ یعنی اینها در معنا با هم مشترکن، امکان استعدادی و امکان ذاتی هر دو در حد یک امکان، امکانی که بخواد تحقق پیدا بکنه واجبه. بنابراین همون چیزی که در صغرا آمده همون هم در کبرا آمده. وقتی میگیم که هر ممکنی امکان دارد و امکان معروض میخواهد، این یک معنا هستش، همون معنایی که در اونجا هست اینجا هم هستش. پس بین امکان ذاتی و امکان استعدادی مرحوم صدر متعلقین این رو مشترک معنوی دانستن. خب با قبول اشتراک معنوی امکان ذاتی و استعدادی، آدم دقت کنید اینجا مهم، با قبول این معنا رو ما قبول کردیم که امکان مشترک معنویه بین امکان ذاتی و امکان استعدادی، با قبول اشتراک معنوی امکان ذاتی و استعدادی تفاوت آنها به اطلاق و تعین خواهد بود. خب یعنی چی؟ ما یه امکانی داریم که اون امکان ذاتی است، درسته؟ امکان ذاتیش معناش مشخصه، یعنی از ماهیت انتزاع می شود و معناش سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم هست. خیلی خوب. اما امکان استعدادی یعنی اینکه این یک وجود بالقوه‌ای دارد که این وجود بالقوه او می رود تا به مستعد الله برسد و بالفعل بشود. درسته؟ خب اگر ما اینا رو اشتراک این دوتا رو معنوی گرفتیم یعنی چی؟ یعنی امکان ذاتی اطلاق، امکان استعدادی تعین. الان بیان می‌فرمایم یعنی چی؟ ببینید ما یه امکان ذاتی داریم. امکان ذاتی یعنی چی؟ یعنی سلب ضرورت وجود، سلب ضرورت عدم. این مشخص. خب برای موجودات عالم خلقی این امکان ذاتی به تنهایی کافی نیست، این باید تعین پیدا بکنه. همین حقیقت، همین امکان باید تعین پیدا بکنه. تعینش به چیه؟ به امکان استعدادیه. پس امکان ذاتی مطلق است، امکان استعدادی قید است و این امکان استعدادی امکان ذاتی رو تعین میبخشد و تحقق پیدا میکنه. نه دیگه، امکان ذاتی تعین رو اطلاق داره دیگه. امکان ذاتی سلب ضرورت وجود و عدم، تعین نداره که. آره همه ممکنات همینطور. خیلو، یعنی برای عالم امر و عالم خلق و فرشته ها هم همینطوره، عقول هم همینطوره، نفوس هم همه و همه امکان ذاتی دارن. اما اگر بخواد موجود تعین پیدا بکنه باید وجود بالقوه‌اش باشه. لذا امکان استعدادی تعین اون حقیقت، امکان اطلاق معنی. خب چه فرقی میکنن؟ با توجه به اینکه ما این همه فرقهایی که گذاشتیم، ببینید الان سخن این است که آیا الان بحث بسیار جدیه. الان مرحوم علامه طباطبایی، الان حاج آقا دارن به مرحوم علامه هم اشکال میکنن، الان میخونیم. ببینید ما یه معنایی داریم از امکان، یعنی سلب ضرورت وجود، سلب ضرورت عدم. درسته؟ این امکان ذاتی. یه امکانی داریم به نام امکان استعدادی و مراد از امکان استعدادی یعنی وجود بالقوه یک شی. خب این چه ربطی به هم داره؟ نه ببینید، این یک مفهوم جامعی هست. حالا آیا واقعا اینا معنن هم مشترکن؟ اینا در یک حقیقتن در راستای هم هستن؟ اینجا مسئله است دیگه. الان مرحوم علامه میگه که امکان اینا مشترک لفظی هن. امکان ذاتی یعنی سلب ضرورت وجود و عدم، تموم شد. امکان استعدادی عبارت است از وجود بالقوه اشیا. بله ها، بله احسنتم. همین اگه جمع نمیشن و حرف مرحوم شیخ اشراق درست در میاد که صغرا یک امکان معنای از امکان، کبرا یک معنای از امکان، ولی وقتی مشترک معنوی باشن جمع میشه، برهان هم تامه. مرحوم صدر متعلقین برای این است که اشتراک معنوی دارن. اشتراک معنوی دارن یعنی چی؟ یعنی رابطه بین امکان ذاتی امکان استعدادی اطلاق و تغییر هستش. اینا با هم جمع میشن. نکرد دیگه تعیین نداره. نه وجود، خب بله مطلقا وجود عقلی داره. صرف وجود داشتن که کافی نیست که. باید نمیشه نخیر نه تعیین. الان نگاه کنید، وقتی اون امکان ذاتی آمد جمع شد با بالقوه شجر، اون وقت تعیین میشه. ولی اون امکان ذاتی سر به ضرورت وجود عدم هستش. با قبول اشتراک معنوی، با قبول اشتراک معنوی امکان ذاتی و امکان استعدادی، تفاوت آنها به اطلاق و تعیین خواهد بود. حالا کسانی که بر اشتراک لفظی امکان ذاتی و استعدادی باقی بمانند، بدون شک شبهه شیخ اشراق نسبت به اونها وارد خواهد بود. همین که الان تو بیده. خب حالا مرحوم علامه طباطبایی بفهمم که سیدران استاد علامه طباطبایی رحمه الله با اینکه بر اشتراک لفظی امکان ذاتی و استعدادی تصریح نموده و بر اون مبنا باقی مونده است، ولیکن در مباحث قوه و فعل نهایت الحکمه بر اثبات اینکه هر حادث مسبوق به ماده است از همین برهان استفاده کرده. خب یعنی چی؟ یعنی اشکال جناب حکیم سهروردی بر مرحوم علامه وارد استش. این استدلال مرحوم علامه چی استدلال کرده؟ گفته که هر ممکنی دارای امکان است، یک، و بعد امکان هم برای تحققش معروض و ماده میخواد، دو، پس برای هر ممکنی یک ماده باید باشد. این استدلال کرده در حقیقت. الان مرحوم شیخ اشتاق داره بهش میگه که آقا شما مغالطه دارید میکنید، اونی که در کبرا گرفتید که هر ممکنی دارای امکان است، این امکان ذاتی است. این امکانی که میگید معروض میخواهد، این امکان استعدادی است. پس اینا مشتقه، این در حقیقت مغالطه شد دیگه، در حد وسط تکرار نشد، منظوره شد مغالطه، این حد وسط تکرار نشده. همون امکانی که از معنایی که از امکان در کبرا گرفته شد، همون معنا از امکان باید در صغرا هم بیاد. در کبرا کلیه امکان ذاتی گرفته شد، در صغرا امکان استعدادی گرفته شد. خب الان حاج آقا دارن به مرحوم علامه اشکالی میکنن، میفرمایند که خب شما یه مبنای اتخاذ کردید، خب طوبی لکم، بسیار خوب، اومدید گفتید که امکان ذاتی و امکان استعدادی اینا اشتراک لفظی دارن، و الا امکان استعدادی یه چیزیه، امکان ذاتی یه چیز دیگه هستش. خیلی خوب، این فرمایش درست، بسیار خوب، رو مبنای خودتون باشید. ولی در بحث قوه و فعل آمدید برای اثبات ماده از همین برهان دارید استفاده میکنید، اینجا نداره. سیدنا استاد علامه طباطبایی رحمه الله با اینکه بر اشتراک لفظی امکان ذاتی و استعدادی تصریح نمودن و بر اون مبنا باقی مونده، بلکه در مباحث قوه و فعل نهایت الحکمه برای اثبات اینکه هر حادث مسبوق به ماده است از برهان یاد شده استفاده نموده، و از این رو اشکالی که شیخ اشراق بیان داشته بر استدلال مرحوم علامه وارد هستش. حالا دیگه نمیتونیم بگیم چیزی بگیم، فقط مهمی ذاتی و استعدادی رو اشتراک لفظی بدونه وارد میشه. بله، یعنی این اگه کسی مشتکی لفظی بدونه نمیتونه بر اساس این بیاد و برهان بر اثبات ماده بخواد داشته باشه. اینه میگه مرحوم شیخ اشراق، اشکالش این است که اشتراک لفظی اقتضا میکنه که شما به اصطلاح در صغرا و کبرا دو تا از امکان رو به کار ببرید، دو تا معنا از امکان رو به کار ببرید، در حالی که در قیاس بایستی که حد وسط تکرار بشه. خب آخرین، این حتما اشارات دیگر شما ملاحظه بفرمایید، ما آخرین اشاره‌ای که از این میخوام بخونیم صفحه، عرض کنم که کمی طولانی هم هست، حالا بله بله صفحه 11، بله اشاره 11 هم صفحه 345. حالا انشاءالله حتما دوستان این اشارات دیگر رو میخونن، ما چون برای که اگه خدا بخواد سال آینده اول فصل باشیم این اشاره رو میخونیم. خب اشاره 11 هم صفحه 345، فرقهای فراوانی به مناسبتهای گوناگون تا کنون بین امکان ذاتی و استعدادی بیان شد. خیلی خوب، و از جمله آن فرقها این بود که امکان ذاتی معقول ثانی فلسفی و امر ذهنی است و امکان استعدادی معقول اولی و امر خارجی است. اینو مشخصه، امکان استعداد یعنی وجود بالقوه، یه امر خارجیه، شدت و ضعف برمیداره، قرب و بعد برمیداره و امثال ذلک، اینا خوندیم. خب حالا شکی نیست که این گونه از امتیازات مانع از اشتراک معنوی اون دو می شود. خب یکی تو عقله، یکی تو ذهن خارجه، چجوری اینا مشترک معنوی باشن؟ مشترک معنوی یعنی یک حقیقت هست، یک معناست، و اینا در به اصطلاح معنا با هم مشترکن. شما چجوری یک معنای عقلی رو با یک معنای خارجی میخواید یکی بدونید؟ خب شکی نیست که این گونه از امتیازات مانع از اشتراک معنوی اون دو میشود، زیرا امکان ذاتی که یک معقول ثانی فلسفی است به هر اندازه مقید و محدود شود و به هر مقدار قید به آن اضافه نمایند، هرگز یک معقول اولی حاصل نمیگردد. درسته؟ برای اینکه معقول اولی امر خارجیه. شما الان امکان ذاتی یعنی چی؟ سلب ذرات وجود عدم. خب هزار تا قید هم به این اضافه بکنید، این که خارج نمیاد که، اون تو ذهن ممکنه تعین پیدا بکنه، در خارج که تعین پیدا نمیشه که. پس امکان استعدادی شما خارجیه، امکان ذاتی شما عقلی و ذهنیه و خارج نمیتونه ذهن رو مقید بکنه، تعیین بهش ببخشه. خیلی خوب، صد متعلقین با امتیاز گذاردن بین استعداد و امکان استعدادی آن دسته از خصوصیات را که توهم اشتراک لفظی امکان ذاتی و استعدادی را به دنبال می آورد از اوصاف و خصوصیات استعداد که کیف خارجی است شمرده و استناد این اوصاف به امکان استعدادی را نتیجه عدم امتیاز بین استعداد و امکان استعدادی دانسته است. خب ما یه استعداد داریم، یه امکان استعدادی که یه فرقی رو هم در جلسه قبل برای گذاشتیم. مرحوم صد متعلقین چیکار کرده؟ فرموده استش که صد متعلقین با امتیاز گذاردن بین استعداد و امکان استعدادی آن دسته از خصوصیات را که توهم اشتراک لفظی امکان ذاتی و استعدادی را به دنبال می آورد از اوصاف و خصوصیات استعداد که کیف خارجی است شمرده و استناد این اوصاف به امکان استعدادی را نتیجه عدم امتیاز بین استعداد و امکان استعدادی درسته. گفته ما یه استعداد داریم، یک امکان استعدادی داریم. استعداد حق با شماست، استعداد تو خارجه، وجود بالقوه است، اما امکان استعدادی یک امر ذهنی است. اینجا دقت مرحوم صد متعلقین چرا چطور؟ خب اول آدم به ذهنش میرسه که یعنی چی یک امر ذهنی رو با یک امر خارجی ما بخوام بگیم آقا مشترک معنوی هست؟ جور در نمیاد که. مرحوم صد متعلقین دقت رو به خرج داده، گفته که فرق است بین استعداد و امکان استعدادی. استعداد در خارجه، هرگز با امکان ذاتی جمع نمیشه که. این اطلاق و تعیینی که ما گفتیم، تقیدی که گفتیم، مربوط به امکان ذاتی و امکان استعدادی یعنی استعداد نیست، بلکه اینی که میگیم اشتراک معنوی هست، یعنی بین امکان ذاتی با امکان استعدادی و نه استعداد، و فرق است بین این دو. یه بار دیگه ملاحظه کنید.
بله
بله. آره.
داد.
بله. تو ذهن. بازم تو ذهن هستش. بله. چرا؟ چون میگیم که این وجود بالقوه تو ذهن ما امکان استعدادیشو داره. این خودش نسبت به مستعد الله. بله، نسبت به مستعد الله. خودش که نگاه میکنیم استعداد یک امر خارجی است. امر خارجی که با یک امر ذهنی با هم جمع نمیشن که. نه دو بخش
وقتی میخوام در مقابل امکان ذاتی قرار بدیم سبت و محکم میگیم امکان ذاتی ذهن، امکان استعدادی خارج.
نه دیگه استعداد در خارجه.
نه اونجا فرق وقتی شیخ اشراق
خب میگفتن الان دارن اصلاحش میکنن دیگه. میگن که اون منظور استعداده که خارج است و الان. خب اینجا این دقتی که اینجا میفرمایین هستش که صد متعلقین با امتیاز گذاردن بین استعداد و امکان استعدادی آن دسته از خصوصیات را که توهم اشتراک لفظی امکان ذاتی و استعدادی را به دنبال می آورد از اوصاف و خصوصیات استعداد که کیف خارجی است شمرده و استناد این اوصاف به امکان استعدادی را نتیجه اینجا مهمه عدم امتیاز بین استعداد و امکان استعدادی دانسته. خب کیفیت استعدادی یک معقول اولی است، خارجی است و قابل شدت و ضعف است، قرب و بعد است، اما امکان استعدادی وصف مستعد له است. یعنی میگیم آقا نخل باسق امکان استعدادیش در درون این هسته خرما هستش، وصف مستعدله هست و همون امکان ذاتی است که با قیود زمانی و زمینی چندی همراه شده. اینجا میشه اطلاق و تغییر. دقیق بفرمید آقایون. ببینید ما یه شجری داریم که به نام مستعدله باشه و بعدن بیاد به نام نخل باسق. خب بگیم آقا این نخل باسق امکان داره؟ میگیم بله امکان داره. خب امکانش کجاست؟ میگیم امکانش توی هسته خرماست. این که هسته خرما که استعداده، میگیم نه، اونی که استعداد هست مال خود هسته است، اما امکان استعدادی اون در این پیدا می شود که این یک امر عقلی است. لذا دو تا امر عقلی اطلاق و تقیید دارن، یکی امکان ذاتی و اون امکانی است که کلیت وجود و عدم رو کنار زده، ضرورت کنار زده، امکان میخواد. اما این امکان ذاتی وقتی میخواد تحقق پیدا بکنه در ذهن ها، در ذهن یه تقیدی میخواد. این تقیدش چیه؟ از جای امکان استعداد ما اینو میگیریم. خب کیفیت استعدادی یک معقول اولی خارجی بوده و قابل شدت و ضعف است، اما امکان استعدادی وصف مستعد له بوده و همون امکان ذاتی است که با قیود زمانی و زمینی چندی همراه شده. پس آقایون دقت کنید، اگر گفتن که امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک لفظی هن، نه اینکه بخوام یه موجود عینی را با یک موجود ذهنی بگیم آقا اینا مشترک لفظی هن، این که شدنی نیست که. امکان استعدادی که مال اون درخت است که از عقل ما در این استفاده میکنیم، لذا میگیم که اون یه امکان ذاتی داره به جای خودش محفوظ. یک امکان استعدادی دارد، نه استعدادا، استعداد اون هسته خرما داره، اون مستعد اینه، مستعد الله اونه، اون امکان استعدادی دارد. اون امکان استعدادی رو که وقتی ما یه مقداری نزدیک میشیم، چون با ماده و اینا همراه هست، یه مقدار تعین پیدا میکنه. اون امکان ذاتی تعین پیدا میکنه، میره به سمت اینکه فعلیت تحقق پیدا کنه. به عنوان مثال زید چون در قیاس با اصل وجود و عدم سنجیده شود، به امکان ذاتی اون حکم میشود. آقا زید در مقام ذات لا ضرورت الوجود است، لا ضرورت الادم، امکان ذاتی داره. این یک. خیلی خوب. و چون زمین و زمان نجات و قیود دیگری نیز مورد نظر قرار گرفته و مفهوم مطلق و مبهم وجود را مقید و معین بگرداند، امکان استعدادی دریافت خواهد شد. خب امکان استعدادی زید کجاست؟ امکان استعدادیش در درون نطفه است. نطفه مستعد است. نطفه امکان استعدادی نداره، نطفه استعداد داره. نطفه مستعد است، زید امکان استعدادی دارد. امکان ذاتی زید به علاوه امکان استعدادی که از اینجا داره شکل میگیره باعث تحققش میشود. صد متعلقین با آنکه در این فصل نظر نهایی خود را بیان نداشته، در پایان فصل 4 نظر نهایی در خصوص چی؟ که آیا امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک لفظی هن یا مشترک معنوی هن اظهار نکرده، در پایان فصل 14 از فصول تتمه احکام وجود و عدم به مختار خود به این گونه تصریح می نماید: فما قیل ان نهازا معنا آخر من الامکان لیس بصحیح. بیان بیاییم که اینا مشترک لفظی هستن، این امکان استعدادی یه معنای از امکان ذاتی یه معنای دیگر هستش، این حرف صحیح نیست. فما قیل اونچه که گفته شده است که ان هازا معنا آخر، یعنی امکان استعدادی، معنا آخر من الامکان لیس به صحیح، نعم هما مختلفان بالموضع کما ستعلم. موضع یعنی چی؟ یعنی موضع امکان استعدادی تو نطفه است، موضع امکان ذاتی خود ذات هستش. اینو به لحاظ موضع فرق میکنن، ولی هر دوشون عقلی هستند، هر دوشون معقول ثانی فلسفی هستند. امکان استعدادی اون درخت، امکان استعدادیش توی این نطفه وجود یا توی این هسته وجود داره، یا امکان استعدادی زید توی این نطفه وجود داره، گرچه نطفه مستعد است. خب الان این اختلاف در چیه؟ میفرماید که اولا فهمودن که این دو تا معنا نیستن، یک معنا هستن، یک معنای از امکانن، هر دو هم عقلی هن. گرچه تفاوت در این است که موضع امکان ذاتی ماهیت است و موضع امکان استعدادی خارج از ماده هستش. فما قیل ان نهازا معنا آخر من الامکان لیس به صحیح، نعم ها هنا هما مختلفان بالموضع کما ستعلم فی مباحث القوة والفعل. ما میخواستیم این اشاره 12 هم بخونیم، بیشتر نظر به اینجا داشتیم که مباحث رو داشته باشیم، ولی انشاءالله حتما دوستان دقت بفرمایید که این هم خونده بشه. حالا سال آینده توفیق بود اینا میخونیم، اگر نه که انشاءالله از اول فصل 18 هم میخونیم سال آینده.
بلاخره درست از موضعشان متفاوته،
درسته،
ولی شما اومدید بلاخره با زیرکی این امکان استفاده کردید متن زن.
نه نه موزن کردیم که نه از با زیرکی این کار نکردیم واقعا نه زیرکی
حقو باید به شکلشون بدیم.
نه ببین امکان استعدادی امر معقول یعنی ذهنی خارجی نیست، استعداد خارجی، این تفاوت باید بگذاریم. خیلی خوب، اگر خارج هست پس حد وسط تکرار شد. یعنی چی؟ یعنی ما یک معنا بیشتر اشتراک معنوی شد دیگه، چون در ذهن قرار گرفتن دیگه، هر دو به اعتبار موتن و موضعشون فرق میکنن ولی به اعتبار معناشون یکی هستن، پس یک معنا شد، اشتراک معنوی شد. اگه اشتراک معنوی شد هم در صغرا هم در کبرا یک معنا استفاده میشود دیگه، اشکال معنوش حکیم سهروردی وارد نمیشه که آقای اشکال سهروردی حکیم سهروردی این استش که شما دو تا معنای از امکان رو به کار گرفتید، شما معنای امکان رو مشترک لفظی دانستید، در کبرا امکان ذاتی گرفتید، در صغرا امکان استعدادی گرفتید و امکان استعدادی امر خارجیه. ما به حکیم سهروردی این صد متعلم به حکیم سهروردی میگه که آقا اینجا استعداد نیست، امکان استعدادی است، امکان استعدادی امر خارجی نیست، امر ذهنی است، موطن این امکان استعدادی اینجا هستش. خب از همه دوستانی که هم در فضای مجازی تشریف دارن، یک سال با هم بودیم و الحمدلله گفتگو کردیم و مباحث فلسفی رو با هم مرور کردیم و خدا سلامت بداره حاج آقا رو که واقعا این بحث ها رو در این سطح شریف عزیز و با قابل اعتماد، اینا خیلی مهمه. الان اسفار زیاد میخونن ولی اسفار خوندنی که ما رو به دارالقرار برسونه این مهمه، دارالقرار خیلی مهمه. حالا ما مطالبی خونده میشه، اسفار گو زیادن، اسفار خون زیادن کتاب، اما اونی که ما رو واقعا به دارالقرار برسونه خیلی مهمه. همیشه آدم در حرکت باشه فایده نداره، باید برسه به یه جایی که مستقر بشه، ذهنش قرار بگیره و حاج آقا خدا سلامتشون بداره این کار رو در این آثار خودشون دارن انجام میدن که ذهن مستقر بشه، آرام بشه و بفهمه که اون چیزی که ما داریم میگیم نهایتا به کجا میرسه. این خیلی مهمه و ما اینکه سر اینکه کتاب رقیق مختوم رو معیار قرار دادیم برای اینکه واقعا کسی تو اسفار دریاست گم میشه، این حاج آقاست که میتونه کشتی سوار بشه و واقعا این دریا رو غواصی بکنه و این صیدها رو در بیاره. و الا بارها و بارها حاج آقا میفرمان که حرفای متوسط حکمت متعالیه، حرفای نهایی حکمت متعالیه، مشی با مشهور، اینا تو اسفار پره و کسی میتونه اسفار بفهمه. ایشون آمده واقعا استقرار بخشیده، ثبات داده، لنگر داده، کشتی سوار کرده افراد رو و داره واقعا قرار میده. و دوستانی که با ما همراه بودن در این سال تحصیلی و این بحث ها رو ما با هم داشتیم، اولا واقعا از خدای عالم میخواییم که این گفتگوها، این آمده شدها، این رفت آمدها، این وقتهایی که دوستان عزیز ما گذاشتن همه رو مورد رضای خودش قرار بده، همه رو در حقیقت قبول بکنه، ذخیره ما قرار بده. ما عمرمون در این برای این کار میذاریم دیگه، فیما افنیت عمرک، در عمرت کجا فنا کردی. خب ما اگر بگیم ما در بحث هستی واجب، وجودی های واجب، خصوصیت های واجب در این رابطه صرف کردیم، بهترین جواب داریم میدیم و اینها معارف الهی است و اینها ارزشمند است و امثال ذلک. الحمدلله هم در بحث الهیات بالمعنى العام ما مباحث الهیاتی داریم، هم الهیات بالمعنى الاخص، و خدا رو شکر میکنیم که به این مباحث، به این معارف، به این حقایق ما نزدیک هستیم و آشنا هستیم و از خدا هم میخواییم که اینا رو برای ما ذخیره قرار بده، معرفت درست و اصیل قرار بده، بدفهمی ها رو، کجفهمی ها رو، نافهمی ها رو از ما بزداید و اون چه که خیر و صلاح و حکمت ما هست به ما عطا بفرماید. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین انشاءالله باشه و انشاءالله همه دوستان رو خدای عالم موفق و معید بدارد. این همراهی و این مصاحبتی که ما در این سال با هم داشتیم رو انشالله خدا واقعا مبارک قرار بده. ارزشه، ما یک عمری یک سال در این شرایط با هم بودیم و این مباحث رو با هم دوره کردیم و اطمینان داریم که خدای عالم هم لطف خواهد فرمود و ما رو در این رابطه مستقر میکنه و نیاز به این بحث ها هم الا ماشاءالله بسیار زیاد هستش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.